لحظه ها از سپید سرشار است، شاخه های نگاه پربار است، در قبار شبانه ی آفاق چشم های ستاره بیدار است، جام زرین آرزو لبریز از می ارغوان آن یار است، سینه سرخ از قفس برون آمد، لاله چون بر بساط گلزار است، گویی از شوق دیدنش قنچه جامه بر تن دریده تبدار است. سلام بر رسول بهار، پیامبر صبح، طلوع نور و امام آینه ها و پیشوای جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، و سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوستان ارجمند، شما یاران امام و ادامه دهندگان راه روشن و عزت بخش او. خرسندیم که بار دیگر لحظه های شیرین حدیث یار فرا رسیده تا از اندیشه های زلال و شخصیت والای رهبر کبیر امت اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره الشریف با شما دوستداران امام سخن بگوییم. حضرت روح خدا پس از ائمه اطهار علیهم السلام که برگزیدگان خاص پروردگارند، نسخه‌ای بی‌مثال از شخصیتی جامع است که برای شناخت او باید از زوایای گوناگون بنگریم و به تحلیل و ارزیابی بپردازیم. حضرت امام در چهره یک انقلابی بزرگ کسی است که یکی از اصیل‌ترین نهضت‌های دینی را تا سرمنزل پیروزی رهبری کرد. در مدیریت و رهبری نظامی را پایه‌ریزی کرد که بر اصول انسانساز اسلام و اراده و حضور مردم استوار است. در مقام استادی و در کرسی تدریس به تعلیم و تربیت صدها شاگرد در حوزه‌های گوناگون اصول و فلسفه و اخلاق و فقه و عرفان پرداخت. در نگارش و بیان آثار ارزنده‌ای را در زمینه‌های گوناگون ارائه کرد که برای سالهای سال سرمایه مراکز علمی و محافل فکری حقیقت خواهان و جویندگان معارف الهی خواهد بود. در اخلاق و عرفان و سلوک معنوی هم در آسمان بلند نظر و هم در میدان گسترده عمل عارفی صاحب نظر و سالکی عالی قدر و در شمار یکی از اولیای عظیم الشأن الهی لنگر آرامش و ثبات ملتی شد که جهان سلطه و استکبار عزت و آزادی او را به ورطه نابودی کشانده بود. در ادبیات عرفانی مجموعه از زیباترین سروده های ژرف عرفانی را بر جای نهاد که از روح عاشق و دل شیدای او حکایت می کند و در زندگی شخصی و سلوک خانوادگی در مقام همسر و پدر نمونه‌ای متعالی و اسوه‌ای جاودانه از زندگی موفق انسان مسلمان را ارائه کرد. این ویژگی‌ها زیبایی‌هایی است که با یک نگاه کوتاه به شخصیت آن عزیز به چشم می‌آید. ولی زوایای پنهان دیگری در شخصیت امام وجود دارد که گذشت زمان آنها را آشکار می‌کند و مجموعه اینها گوهر نابیست که آن را امام خمینی می نامی. دوستان گرامی، حضرت امام خمینی قدس سره الشریف که خود از بهترین اسوه های اخلاق اسلامی و معلم درس خودسازی بودند، دیدگاه اسلام را درباره لزوم خودسازی چنین بیان کردند: اساساً اسلام برای سازندگی آمده است و نظر اسلام به ساختن انسان است. جهاد برای سازندگی خود بر همه جهادها مقدم است. شما جوانها از حالا باید آغاز کنید به این جهاد. نگذارید که قوای جوانی از دستتان برود. هرچه قوای جوانی از دستتان برود، ریشه های اخلاق فاسد در انسان بیشتر می شود و جهاد مشکل تر. جوان زود می تواند در این جهاد پیروز بشود. بله دوستان، در پرتو رهنمود آن حکیم عارف و خود ساخته با راهکارهای عملی او آشنا می شویم که از زبان آسمانی ائمه اطهار علیهم السلام در کتاب 40 حدیث بیان کردند. حجت الاسلام و المسلمین آقای مهندسی همانند برنامه‌های پیشین باز هم در این لحظه جام‌های طهوری از حدیث یار را در کام جان ما می‌ریزد. خواهش می‌کنم به سخنان ایشان توجه فرمایید.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در شرح حدیثی بود که حضرت امام رضوان الله تعالی علی در کتاب شریف 40 حدیثشون در ارتباط با مسئله ریا و شرک بودن ریا مطالبی در جلسات گذشته در این رابطه به عرض شما عزیزان رسید. نکته‌ای که در این رابطه باید مورد توجه قرار بگیره توجه به وخامت امر ریا هست. کاری نکنیم که با ریا کردنمون در عقاید حق و معارف الهیه شیطان رو به خانه دل راه بدیم و دل که جای خداست و این عقاید که از مختصات الهی هست اینها رو در اختیار شیطان بسپاریم و نتیجتاً از انوار تابناک این معارف بی بهره بشیم. اگر خدا اینا کرده انسان اظهار عقاید حقه کرد در مقابل مردم برای جلب قلوب و توجه مردم و برای اینکه جایگاه و منزلتی در پیش مردم پیدا بکنه بی بهره می شود از نورانیت این معارف و قلب سیاه و تاریک میشه، امراض روحی پیدا می شود، امراض قلبی پیدا می شود و حیف هست که واقعا این جایگاه پذیرای خدا رو ما پذیرای غیر خدا قرار بدیم و اون همه نورانیت هایی که در پرتو معارف الهی در قلب و دل انسان می شود که همچون خورشیدی تابناک فضای دل رو بگیره این رو تسلیم شیطان بکنیم و عاقبتی دردناک و سوزناک و آتشی رو در دل برپا کنیم که نه تنها جسم می سوزاند بلکه آتشی جانسوز هست. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتشی که اگر بر دل طلوع کرد دل رو می سوزاند، جان رو می سوزاند. ما آتش های جانسوز در این عالم نداریم. هر چی که آتش هست جسم ما رو می سوزاند، ولی آتشی که از درون برپا بشود، آتشی که با توجه و تعلق به غیر خدا در دل برپا شد همه چیز رو آتش می کشد، جان رو می سوزاند، جسم رو می سوزاند. بنابراین کاری کنیم که در پرتو اخلاص و در پرتو توجه به خدای متعال و اینکه عبد او باشیم، اگر عقاید الهیه معارف الهیه داریم این عقاید و معارف رو برای خدا داشته باشیم، در دل برای خدا معتقد باشیم. چه ارزشی داره که انسان بیاد اظهار عقیده و اظهار معرفت صحیح درست اما برای جلب توجه دیگران و برای اینکه جایگاه و منزلتی در مقابل مردم پیدا بکنه؟ هیچ ارزشی ندارد، بلکه جز آتش دردناک و آتش سوزناک نتیجه رو نخواهد داشت. اساساً اگر کسی توجه به این نکته داشته باشد که دلها به دست خداست، از اونجایی که خدای متعال احاطه به همه چیز دارد، احاطه قیومی به همه چیز دارد، تمام دلها به دست خداست، دل ما هم به دست خداست، تصرف در همه دلها به دست خداست، تصرف در دل ما هم به دست خداست. اگر ما به این مطلب توجه داشته باشیم قطعا خودمون رو تحویل خدا بدیم، دل رو به دست خدا بسپاریم، قطعا مورد محبت دیگران قرار میگیریم. خدای متعال در قرآن فرمود که کسانی که ایمان آوردند، عمل صالح انجام دادند، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. یکی از خاصیت های اخلاص و بندگی خدا این است که انسان مورد توجه دیگران قرار میگیرد، اما نباید مورد توجه قرار گرفتن هدف ما باشه و غرض ما باشه. اون چیزی است که خود به خود پیش خواهد آمد. گرچه اگر انسان مورد توجه قرار نگیرد چیزی از دست نداده، انسانی که مورد توجه خدای متعال قرار گرفته چه چیزی از دست داده؟ و اگر مورد توجه مردم قرار بگیره ولی بدون عنایات و توجهات الهی باشه چه چیزی رو مگر به دست آورده؟ اگر ما دلمون رو دست خدا قرار بدیم، اگر معتقد به این مطلب باشیم که همه دلها به دست اوست، یا مقلب القلوب میگیم، دلها به دست اوست، تقلیب و چرخوندن دلها به دست خدای متعال هست، قطعا مورد محبت دیگران و مردم هم انسان قرار میگیره. ولی نباید این محبت و این توجه مردم مطلوب ما باشه. مطلوب باید توجه خدا باشه. غرض باید ارتباط با خدا و بندگی خدا باشه. روایتی است در کتاب کافی شریف مرحوم کلینی نقل کرده از جراح مدائنی از امام صادق علیه السلام در ارتباط با این آیه که فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، که در این آیه شریفه می‌فرماید کسانی که امید به لقاء پروردگار دارند اینها باید عمل صالح انجام بدن و کسی رو در این عمل شریک خدا قرار ندن، عمل خالصانه باشه بدون ریا. امام صادق علیه السلام فرمود الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب به وجه الله انما یطلب تزکیه الناس یشتهی ان یسمع به الناس فهذا الذی اشرک بعبادت ربه. فرمود کسی که کاری را انجام میده طلب ثواب از مردم داره، اراده الهی نداره، قصدش قصد خدا نیست، توجه مردم رو میخواد به سمت خودش جلب بکنه و خودش رو پلو مردم مزکا و خوب جلوه بده، فرمود فهذا الذی اشرک به عبادت ربه، این کسی است که به عبادت و بندگی پروردگارش شرک ورزیده. عمل عمل ریاکارانه است و عمل ریاکارانه با توحید سازش نداره، با اخلاص سازش نداره. بعد حضرت فرمود ما من عبد اثر خیرا فذهبت الايام ابدا حتى يظهر الله له خيرا و ما من عبد يسر شرا فذهبت الايام ابدا حتى يظهر الله له. فرمود اگر کسی کاری رو برای خدا انجام بده و این رو در خفا نگهش داره، گذشت از ایام باعث می شود که خدای متعال این خیر رو براش آشکار کنه، و اگر کسی بدی رو و شری رو انجام بده در باطن بخواد نگه داره، بالاخره این آشکار خواهد شد. پس دل رو به دست خدا بسپاریم برای جلب توجه خدای متعال کار کنیم، برای رضای او کار کنیم، نه برای جلب توجه دیگران و درست کردن یک پایگاه و موقعیت و منزلتی در پیش مردم. واقعا چقدر غبن هست و چقدر ورشکستگی است که انسان بیاد به خاطر یک محبت جزئی دنیا، چند روزه در دنیا حالا مورد توجه مردم بخواد قرار بگیره، این معامله‌ای که 100% ورشکستگی است انجام بده که دست از محبت خدا برداره، دست از توجه عنایات خاصه الهی برداره به خاطر توجه مردم. این واقعا یک ورشکستگی است. شهرتی، نامی، نشانی در بین مردم پیدا کردن، این چه ارزشی داره؟ این چه نفعی به انسان میرسونه؟ و اگر شهرت در بین مردم پیدا نکنیم چه ضرری مگر متوجه انسان میشود؟ نافع و ضار خداست، نفع و ضرر ما به دست خداست. محبت خداست که میتونه ما رو نجات بده از بدبختی ها در دنیا و در آخرت. بنابراین تلاش کنیم شائبه شرک رو از قلبمون بیرون بکنیم و این فطرت پاک الهی که فطرت الله التي فطر الناس علیها، این فطرت الهی، این سرشت و تینت الهی که به توحید و به عشق خدای متعال و محبت خدای متعال آغشته است و عجینه است، این را آلوده نکنیم. این امانتی است که خدای متعال در اختیار ما گذاشته و این امانت رو سعی کنیم سالم برگردونیم و روز قیامت با دلی روشن و قلبی نورانی خدای متعال رو ملاقات کنیم. قلبی که در شرک هست، قلبی که پشت به خدا کرد و رو به مردم آورد و صرفاً برای ایجاد یک موقعیت و شهرت و شهوتی در بین مردم خواستگاری را انجام بده، تاریک، حسرت ابدی پشت سر خواهد داشت. بنابراین توجه به این نکته کنیم که خداوند نیاز به اخلاص ما نداره، نیاز به عبادت ما نداره، نیازی به بندگی ما نداره. ما محتاج به این مسائلیم. ما محتاجیم برای اینکه خودمون را چنگ و چنگال طبیعت و دنیا و ماورای دنیا ماسوالله نجات بدیم، ما باید مخلص باشیم، ما باید خودمون رو پاک کنیم. ما نیاز به پاک کردن عقائدمون، اخلاقمون، رفتارمون داریم. خدا چه احتیاجی؟ ان الله غنی عن العالمین، خداوند بی نیاز از همه کس و همه چیز. او صمد هست، او مالاج و فلاح، نقصی ندارد، نیازی ندارد تا بخواد با عبادت ما، با اخلاص ما نقصش رو برطرف کنیم. ما محتاج به اخلاصیم. ما باید خودمون رو پاک کنیم، دل رو پاک کنیم از آلودگی ها تا خودمون تا ابد لذتش رو ببریم و از ظلمت و تاریکی جهل و شرک و کفر و نفاق و عناد خارج بشیم. این نعمت الهی است، این منت الهی است. خدا بر ما منت داره که این راه رو به روی ما باز کرده. ما هیچ منتی نباید داشته باشیم در کاری که انجام میدیم، کار خالصانه‌ای که انجام میدیم. در واقع رفع نیازمندی های خودمون رو داریم میکنیم. انبیاء علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، اولیاء دین، علماء دین، راهنمایان، ارشاد کنندگان، اینها بر ما منت دارن که راه رو دارن به روی ما باز میکنن و ما را از بیغوله ها نجات میدن، از چنگال شیطنت شیطان نجات میدن، از منجلاب ها، از ظلمتکده ها، از بدبختی ها دارن نجات میدن. ما که نباید منتی بر اونها داشته باشیم. این نعمت سنگین الهی است. ارشاد و هدایت نعمت سنگین الهی است. منت به معنای نعمت سنگینه. لقد منن الله على المؤمنین، خداوند منت گذاشته بر مردم و بر مؤمنین. از به اسفیهم رسولا، رسالت را آورد، ارشاد هدایت را آورد، راهنمایی را آورد. و همین است که در پایان کار بهشتی ها تشکر میکنن از خدا، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. سپاس و ستایش خدا که ما رو به اینجا رسون. اگر نبود مسئله وحی، اگر نبود مسئله ارشاد انبیاء علیهم السلام، اگر راهنمایی اونها نبود، ما کجا و اینجا کجا؟ کجا عقل ما و عقل ناقص و جزئی ما میتونست این جایگاه عظیم دار کرامت الله رو و دار السلام رو درک بکنه و راهی رو دنبال بکنیم که به اینجا برسیم؟ این راهی بود که خدای عالم در پیش پای ما گذاشت و اینها نتیجه اخلاص خود ماست. اگر لذت ابدی در پرتو اخلاص حاصل می شود، این لذت ابدی رو ما میبریم، نه خدای متعال. بنابراین منتی در کارهامون بر خدا و انبیا و اولیا و راهنمایان دین نداشته باشیم. در قرآن فرمود قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین ان الله یعلم غیب السماوات والارض الله بصیر بما تعملون. شما منت نگذارید که مسلمان شدید. این اسلام آوردن منتی است که خدا بر شما داره، پیامبر بر شما دارد، نه اینکه شما منت بگذارید که ما مسلمان شدیم. خداوند همه چیز رو میداند، غیب زمین و آسمان رو، همه چیز رو، سر و علن رو، همه چیز رو خداوند میداند و میداند که ماها چه میکنیم. ما باید قدردان خدای متعال باشیم که این راه رو به روی ما باز کرد. اگر این مسیرها، اگر این هدایتها، اگر این ارشاد از ناحیه انبیاء عظام علیهم السلام نبود، به وسیله وحی خدای متعال، اگه اینها نبود ما در چه بدبختی هایی، در چه منجلاب و در چه ظلمت ها و تاریکی هایی به سر می بردیم. خدا رو باید سپاس بگیم، خدا رو شکر کنیم بر این که این راه ها رو جلو ما باز کرد. راه سلامتی، راه دارالسلام، راه درست حفاظت کردن از حوزه قلب و دل رو خدای متعال به ما آموخت. بنابراین در مقام اول ریا که ریا در عقائد و معارف هست، خیلی مواظب باشیم، مراقب باشیم که دست شیطان رو به روی قلبمون در این مقام باز نکنیم. مقام دوم ریا در جنبه‌های اخلاقی و ملکات و حسنات اخلاقی بود که یا به اظهار اخلاق پسندیده و حمیده انسان بخواد در جلو مردم جاه و منزلتی پیدا بکنه و یا اینکه تسکیه کنه خودش رو در جلو مردم از رذایل اخلاقی که با این شیوه توجه دیگران رو به خودش میخواد جلب بکنه. این هم باید خیلی مواظب بود. نفس دست از انسان بر نمی دارد، ان النفس لامارتون بسوء. نفس دائما انسان رو به بدی دعوت میکنه، دائما به رذیلت ها و پستی ها دعوت میکنه، ولو در قالب این که میخواد خودش رو حرفهای خوب، اخلاق خوب، اما در واقع این نفس میخواد او را از خدا دور بکنه. اینها احتیاج به مراقبت داره، احتیاج به این که لحظه لحظه مواظب خودمون باشیم، مراقبت کنیم از حسن قلبمون و از این دژ قلب در و دیوار و باروی محکم ببندیم، نگذاریم پیام‌های شیطان در قلبمون وارد بشه. تلاش کنیم در راه خدا، قطعا اگر در راه خدا تلاش کنیم جلوی شیطنت‌های نفس و القاعات شیطان گرفته می‌شود. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر کسی برای خدا حرکت کرد، اگر برای خدا تلاش کرد، این تلاش قطعا نتیجه خواهد داد و راه‌های وصول و رسیدن به مقاصد عالی توحیدی رو خداوند به روی قلب و دل انسان باز میکنه. حتی ریاضت کشیدن اگر به خاطر خود نمایی باشه ارزشی نداره. سختی هایی رو انسان بر خود تحمل بکنه که بتونه قدرت نمایی هایی رو انجام بده، این در واقع نفس قوی شده. خیلی فرق است بین این که ما نفس رو قوی کنیم یا اینکه بنده خدا باشیم، کاری بکنیم که خودنمایی باشه. این در واقع ولو اینکه یک کارهای صورت ظاهر قابل توجه دیگران باشه، اما اینها کار نیست. مهم این است که ما مجاهده کنیم و بنده خدا باشیم. اگر تونستیم بنده خدا باشیم، بزرگترین کرامت رو انجام دادیم. کار خالص انجام بدیم برای خدا بدون کمترین شایبه ریایی، هنر اینه. و الا انسان ریاضت بکشه، یه سری کارهایی رو هم نشون بده برای جلب توجه دیگران که من چنینم، من چنانم، این چه ارزشی؟ این در واقع بت‌پرستی است. بت نفس رو تقویت کردن و برای نفس خوراک تهیه کردن هست. اگر ریاضت میکشیم، اگر زحمت میکشیم، ریاضت بکشیم که بنده خدا باشیم، ریاضت بکشیم که از چنگ هوا و هوس نجات پیدا کنیم تا این قلب و دل پذیرای خدای متعال باشه. همون گونه که خودش فرمود و در حدیث قدسی، لا یسعنی ارضی ولا سمائی بل یسعنی قلب عبدی المؤمن. تمام این آسمان با همه این عظمتش و همه این زمین و این مخلوقات با همه عظمتی که دارن، اینها نمیتونن آینه‌ای باشن که خدا رو نشون بدن. این ظرفیت و قابلیت و شایستگی رو ندارن که مظهر اسماء و صفات الهی باشن. اما اگر قلب مؤمن شد، اگر دل ایمان به خدا پیدا کرد، این ظرفیت و قابلیت رو پیدا میکنه که آینه اسماء و صفات الهی باشه. و باز فرمود قلب المؤمن بین اصبعی الرحمن یقلبه کیف یشاء. دل مؤمن دست خداست، مؤمن اون کسی است که حق تصرف رو فقط به خدا داده در قلبش، اجازه نداده که شیطان در قلبش نفوذ کنه، اجازه نمیده که شیطان در قلعه و در باب و در خانه دلش راه پیدا بکنه. این دل دست خداست، به دست خدا میچرخه و یقلبه کیف یشاء، هر جور که خدا بخواد این دل رو میچرخونه. هنر در این است که ما این دل رو بتونیم از چنگ شیطان نجات بدیم و در دست خدا متعال بگذاریم و از صف منافقین سعی کنیم خودمون رو بیرون بیاریم، که صورت ظاهردم از ایمان میزنیم، صورت ظاهردم از اخلاق پسندیده میزنیم، اما در باطن حرف دیگری است. این نفاقه، خودمون رو باید از چنگ نفاق نجات بدیم. اگر اخلاق پسندیده ای هست، هم برای خدا، اگر در حدیث قدسی وارد نشد که ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، ای انسان همه چیزو برای تو آفریدم و تو رو برای خودم آفریدم. دهنه قلب و جان باید به طرف خدای متعال قرار بگیره. اگر توجه ما و توجه قلب ما رفت به سمت امور دنیوی، رفت به سمت غیر خدا، برای اینکه توجه مردم رو به خودمون جلب بکنیم، دهنی قلب وارونه میشه و اگر وارونه شد، هر چی که عنایات الهی داره میاد، این قلب نمیتونه استفاده بکنه. مثل اینکه دهنه یک ظرفی رو وارونه به طرف زمین بگذاریم و پشت ظرف رو به طرف آسمان، هر چی بارون بیاد نم نمیشه داخل این ظرف. اگر میخوام از باران استفاده کنیم، باید دهنه ظرف رو به طرف آسمان قرار بدیم. قلب اگر واژگون شد، اگر وارونه شد، اگر رفت به سمت اینکه کارها رو انجام بدم برای اینکه مردم خوششون بیاد، برای اینکه موقعیتی پیدا بکنم، جاه و منزلتی پیدا بکنم در پیش مردم، این دهنه قلب وارونه میشه. یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، همه رو برای تو آفریدم و تو رو برای خودم آفریدم. توجه همه موجودات به انسان و توجه انسان به خدای متعال. انسان آفریده نشد برای دنیا و برای حتی آخرت، آفریده شد برای خدا. توجه کنیم که این قلب و دلی که باید ملکوت وجود ما، موظفیم که او رو الهی کنیم، با تصرف شیطان انحراف درش به وجود نیاد. اگر راه رو به روی شیطان باز کردیم، درسته که خداوند ستاره، خداوند عیبهای ما رو میپوشونه، اما همین خدای ستار خدای غیورم هست. غیرت الهی اجازه نمیده که در نوامیس این عالم ما تصرف منحرفانه انجام بدیم و تصرف ناجور انجام بدیم. ما حق نداریم پرده ملکوت وجودمون رو بدریم و نابود کنیم و از بین ببریم. و همونطوری که در بحث‌های گذشته برزه شما عزیزان رسید، اون چهره باطن رو که باید قیافه‌ای در پرتو اعمال و رفتار خوب و صالح و اخلاق پسندیده، قیافه ملکوتی الهی درست کنیم، تبدیلش کنیم به یک صورتی که از حیوان بدتر باشه. این گونه تغییر در روند امور قلبی و امور باطنی و ملکوت عالم، تصرف غیر مجاز در نوامیس الهی است. و خدای متعال اجازه نمیده که ما در این نوامیس تصرف غیر مجاز انجام بدیم. اگر ستار هست، اگر خداوند عیب رو میپوشونه، غیور هم هست. اگر خدای متعال ارحم الراحمین هست، اشد المعاقبین هم هست. تا اونجایی که از حد نگذره خداوند پوشش میده روی معایب ما. ولی اگر دریدگی و مسیر انحراف رو ما بیش از حد انجام دادیم، غیرت خدای متعال بر ستاریت غلبه پیدا میکنه. کاری نکنیم که غیرت خدا بر ستاریت غلبه پیدا بکنه و در دنیا و آخرت مفتزه بشیم. کاری نکنیم که ارحم الراحمین از ما روی برگردونه و اشد المعاقبین به ما نعوذ بالله توجه کنه. همه انسان ها خدا رو در پایان کار ملاقات میکنند. معاد همه به سوی خداست. مبدا یکیست، معادم یکیست. همه موجودات و همه انسان ها در پایان خدا رو ملاقات میکنند، اما نحوه ملاقات فرق میکنه. گروه انسان ها خدا رو ملاقات میکنند که ارحم الراحمین است. مؤمن خدا رو ملاقات میکند که ارحم الراحمین است. اما کافر، ریاکار، منافق، مشرک خدا را ملاقات میکند که اشد المعاقبین است. مؤمن خدای ستار را ملاقات میکند و انسان ریاکار مشرک خدای غیور را ملاقات میکند. اونجا دیگه سخن از مسئله رحمت خاصه نیست، اونجا سخن از قهره، سخن از غضبه. مراقبت کنیم، مواظبت کنیم از اخلاقمون که مبادا با دوری جستن از اخلاق رذیله و یا توجه کردن به اخلاق پسندیده بخوام موقعیت برای خودمون در بین مردم درست بکنیم. ما بنده خدا هستیم، عبد او هستیم و عبد او باشیم. بالاترین شرافتها و ارزشمندترین انتصابها انتصاب بندگی ماست به خدای متعال. و حیف هست که این ارزش والا و این ارزش گرانقدر و گرانقدرترین ارزش این را آدم از دست بده و بخواد به خاطر توجه دیگران دم از اخلاق خوب بزنه. اگر اخلاق خوبیست برای خدا باشه. مرحله سوم و مقام سوم در بحث ریا مربوط به اعمال هست، همون ریایی که نوعاً فقها رضوان الله تعالی علیهم در کتب فقهی مطرح میکنند که مربوط به بخش رفتار و عبادات هست، که عبادات باید خالصانه انجام بگیره. اصل عمل برای خدا، شروط عمل برای خدا، اجزای عمل برای خدا، همه چیز برای خدا انجام بگیره. بیشتر خطر از این ناحیه متوجه ماها خواهد شد، به لحاظ این که بیشتر ما به جنبه های اعمالی توجه داریم و کمتر به مسائل اخلاقی و به مسائل معارف توجه میکنیم. رفتارهای ما ممکن بیشتر در معرض آفت ریا قرار بگیره، گرچه ممکنه کسی در اصل عمل واجب ریا نکنه، اما در کیفیتش، در ویژگی ها و خصوصیت هایی که بهش میده جنبه ریا رو وارد بکنه. خیلی باید مواظب باشیم که این رفتارها برای ما جهنم درست نکنه. اگر در نماز حضور پیدا میکنیم، در اجتماعات حضور پیدا میکنیم، مسائل عبادی رو میخوام انجام بدیم، کاری بکنیم که اینها خالصانه برای خدا واقع بشود. اعمال ما میتونه برای ما بهشت بیافریند و میتونه برای ما جهنم خلق بکنه. اگر اعمال برای خدا واقع شد، اگر یک انفاقی انجام میگیره، اگر یک نمازی، روزه، حجی، جهادی، هر چی که از سنخ اعمال و رفتار هست، اگر خالصاً لوجه الله انجام بگیره، برای ما بهترین بهشت ها رو ایجاد میکنه. و اگر خدای ناکرده شائبه یه شرک درش راه پیدا شد، انفاق آدم بکنه به خاطر اینکه دیگران ببینه، در نماز جمعه و جماعت شرکت بکنه صرفا به خاطر اینکه توجه دیگران رو به خود جلب بکنه، اینها برای آدم جهنم درست میکنه. عزیزان، عاجزانه از خداوند طلب اخلاص کنیم و از او بخواهیم که ما را از چنگ هوای نفس و شیطان نجات بده، خیلی گرفتاریم، خیلی مشکل داریم، غفلت ما رو گرفته و متوجه باطن کار نیستیم. اگر این حجاب کنار می رفت، اگر این زندگی طبیعی کنار می رفت، می فهمیدیم که در چه جهنمی از آلودگی شرک و ریا داریم می سوزیم. خدایا ما گرفتاریم، خدایا آلوده ایم، تو را به مقربان درگاهت قسمت می دهیم توفیق طهارت قلب و دل از هر چه که رنگ شرک و ریا داره رو به همه ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب شنوندگان محترم، در این لحظه وقت برنامه ما به پایان می رسد. تا هفته آینده که برگی دیگر از گنجینه حدیث یار را تبرک می کنیم، همگی شما پیروان صدیق و امام راحل امت را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارت.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود.